ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل و حماس بر سر آتش‌بسی 12 ساعته توافق کردند. 20 فلسطینی قبل از آغاز آتش‌بس 12 ساعته در غزه کشته شدند. و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه میگوید حسن روحانی سخنرانی در روز قدس را قبول نکرده است. اسرائیل و حماس با برقراری آتش‌بسی 12 ساعته موافقت کردند. به گفته یک مقام آمریکایی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زمان آغاز آتش‌بس را صبح روز شنبه اعلام کرده است. اسرائیل میگوید با وجود برقراری آتش‌بس همچنان برای یافتن تونل‌هایی که شبه نظامیان فلسطینی از آنها استفاده می‌کنند، به جستجو ادامه خواهد داد. اسرائیل روز جمعه با پیشنهاد آمریکا برای برقراری آتش‌بس یک هفته‌ای مخالفت کرده بود. در طول 18 روز درگیری میان اسرائیل و حماس در نوار غزه، بیش از 850 فلسطینی و 38 اسرائیلی از جمله 4 غیر نظامی کشته شدند. روز جمعه هم 5 فلسطینی در کرانه باختری کشته شدند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در آخرین حمله ارتش اسرائیل به غزه، پیش از آغاز آتش‌بس 12 ساعته 20 فلسطینی کشته شدند. ساعتی پیش با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت گفتگو کردم و ابتدا از او درباره جزئیات آتش‌بس موقت بین اسرائیل و حماس پرسیدم.
این آتش بس 12 ساعته هست، موقت هست، انسانی هست، اینطور که گفتن برای اینکه فلسطینی ها بتونن جنازه های کشته شدگان خودشون رو از زیر آوار بیرون بکشن و به کسانی که آسیب دیدن احتمالاً نتونستن از مناطق خطر خارج کنن به اونها هم رسیدگی کنن برای اینکه مایحتاج زندگیشون رو فراهم کنن. اینطور که گزارش شده بعد از آغاز آتش بس ده ها فلسطینی به سمت منازل خودشون رفتن که آسیب دیدن، به تعداد زیادی از اونها در مقابل بانک ها صف کشیدن برای تهیه پول و همچنین بعضی ها رفتن خرید برای اینکه مایحتاج زندگی خودشون رو در روزهای بعد که احتمالاً روزهای جنگ باشه فراهم کنن. هنوز مشخص نیست بعد از پایان 12 ساعت چه اتفاقی خواهد افتاد.
ایلیا، وزیر خارجه آمریکا جان کری و دبیر کل سازمان ملل در کنفرانس خبری در قاهره گفتند که در تلاشن آتش‌بسی یک هفته‌ای میان اسرائیل و حماس برقرار بکنند. طرف‌های مختلف تلاش می‌کنند که این آتش‌بس طولانی‌تر بشه. موانع موجود بر سر آتش‌بس طولانی‌تر چیا هست؟
خواسته های دو طرف هست که میخوان در متن توافق آتش‌بس اعمال بشه. از طرف فلسطینی ها مهمترین خواسته این هست، برای پذیرش آتش‌بس پایان محاصره نوار غزه هست، آتش‌بس طولانی تر. اما شاید الان که به دنبال آتش‌بس موقت 7 روزه هستند، مانع بزرگتر خواسته های اسرائیلی ها هست. اسرائیلی ها خواستار اون هستند که اول آتش بس رو حماس بپذیره نه اونها، دوم در طول مدت آتش بس نیروهای ارتش اسرائیل در غزه باقی بمونن و به دنبال تونل هایی باشن که اونها رو تونل های حمله نامیدن، تونل هایی که نیروهای فلسطینی شبه نظامیان فلسطینی ایجاد کردن برای انجام عملیات در اسرائیل. خب به نظر نمیرسه که فلسطینی ها با این خواسته موافق باشن.
الان تعداد کشته ها از هر دو طرف چه تعداد هست؟ ظاهرا قبل از آتش بس هم حملاتی صورت گرفته.
بله، ساعتی قبل از آتش بس دو حمله صورت گرفته. 5 فلسطینی در جنوب نوار غزه کشته شدند و 18 فلسطینی حدود یک ساعت قبل از آتش بس کشته شدند. شمار تلفات حدوداً 881 نفر هست در میان فلسطینی ها که اکثر اونها غیر نظامی هستند.
صدای ایلیا جزیره را میشنیدیم، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. اگر که میخواید از آخرین خبرها در مورد توافق آتش‌بس موقت بین اسرائیل و فلسطین و حماس مطلع بشین، به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. ایلیا جزیری در بخش‌های بعدی خبری هم باز با رادیو فردا خواهد بود و ما رو در این باره بروز خواهد کرد. اما رضا تقوی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفته که این نهاد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای سخنرانی در مراسم روز قدس دعوت کرده بود، اما آقای روحانی به دلیل گرفتاری و مشغله کاری این دعوت را قبول نکرده است. این سخنان آقای تقوی در حالی بیان شده که رئیس جمهوری ایران در راهپیمایی روز قدس شرکت و در حاشیه آن با خبرنگاران هم مصاحبه کرده بود. رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا افزوده که هرچند این نهاد از آقای روحانی برای سخنرانی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه روز قدس دعوت کرده بود، اما سخنرانی رئیس جمهوری در این مراسم قاعده نیست. بیژن زنگنه وزیر نفت میگوید که ایران در تولید گازوئیل خودکفا شده و نیازی به واردات آن ندارد، اما با کمبود گاز مواجه است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای زنگنه با بیان اینکه کمبود گاز مشکلات بسیاری به وجود آورده، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال 100 میلیون متر مکعب گاز به شبکه گازی کشور افزوده شود. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید گروه داعش روز جمعه در شبیخون به سربازان سوریه دست کم 50 نفر از آنها را به اسارت درآورده و قتل عام کرده است. بنابراین گزارش، این سربازان در استان رقه کشته شدند. داعش بخشی از سوریه و عراق را در کنترل دارد. همزمان روز جمعه شبه نظامیان داعش در عراق در اطلاعیه‌ای زنان موسل را به رعایت کامل حجاب اسلامی و روبنده فراخواندند. بیش از 15,000 نفر از اهالی موسل هفته پیش پس از آن که شهر به تصرف داعش آمد از این شهر گریختند. جزئیات بیشتر از شیرین فامیلی می شنویم.
به گزارش روزنامه گاردین، شبه نظامیان داعش که ماه گذشته بخش‌هایی از عراق و سوریه را تحت کنترل خود درآورده و حکومت اسلامی اعلام کرده اند، به زنان شهر موسل فرمان دادند که از روبنده اسلامی استفاده کنند، در غیر این صورت با مجازات سختی روبرو خواهند شد. گاردین در ادامه نوشته است شورشیان سنی داعش که تهدید کرده اند بغداد را تصرف و در این شهر رژه خواهند رفت، اجرای مقررات حجاب و پوشش اسلامی در شهر موسل را اجباری اعلام کردند. در بیانیه داعش که گاردین منتشر کرده آمده است که این مقررات برای محدود کردن آزادی ها نیست، بلکه برای جلوگیری از افتادن به دام تحقیر و ابتذال و یا در معرض نگاه دیگران قرار گرفتن است. یک روحانی در شهر موسل به خبرگزاری رویترز گفته است که افراد مسلح داعش به مسجد او حمله کرده و به او دستور دادند بیانیه داعش را در مورد حجاب اسلامی هنگامی که مردم برای عبادت جمع می شوند از بلندگوی مسجد اعلام کند. همزمان با این رویدادها، خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه گزارش داد که کمیسیون مستقل سازمان ملل در امور جرائم جنگی در سوریه با ذکر مواردی از نقض حقوق بشر از سوی شبه نظامیان داعش اعلام کرده که به زودی با وارد شدن نام فرماندهان این گروه در لیست عاملان جنایات جنگی، این افراد تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به نوشته آسوشیتد پرس، سرجیو پنیرو، رئیس کمیسیون مستقل سازمان ملل گفته است که اتهام داعش از جمله شکنجه، آدمربایی و اعدام در ملأ عام است. داعش که رهبرش خود را خلیفه مسلمانان جهان نامیده، در روزهای گذشته کنترل خود را بر موسل، دومین شهر عراق، مستحکم کرد و به این ترتیب بخش‌های عمده‌ای از شمال و غرب عراق در اختیار داعش قرار گرفت و موقعیتش به شدت تقویت یافت. با این حال وزیر دفاع جمهوری اسلامی سرتیپ پاسدار حسین دهقان روز شنبه 4 مرداد ماه به خبرگزاری ایسنا گفته است که داعش نمیتواند تهدیدی برای ایران باشد. وزیر دفاع ایران اعضای داعش را به مزدوران به استخدام گرفته شده ای توصیف کرده که به گفته او قصد دارند فضای وحشت در منطقه ایجاد کنند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی در این حال تصریح کرده که نیروهای مسلح ایران مرزها را مراقبت کرده و کاملا زیر نظر دارند. از سوی دیگر، مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 2 مرداد ماه اعزام سرباز به عراق برای شرکت در عملیات دراز مدت رزمی را بدون موافقت کنگره منع کرد. این طرح که باید در مجلس سنای آمریکا بررسی شود، حتی در صورت تصویب در کنگره هم به دلیل تفکیک قوای مجریه و مقننه در نظام سیاسی آمریکا اجرای آن برای رئیس جمهوری الزامی نیست. با این وصف دولت اوباما بیش از 800 سرباز را برای حفاظت از سفارت این کشور و مشاوره و کمک به ارتش عراق در جنگ با شبه نظامیان داعش به بغداد اعزام کرده است.
گزارش شیرین فامیلی را میشنیدیم. غلام حسین غیب پرور فرمانده سپاه فجر استان فارس گفته که باید با شدت با آنچه فرقه های زاله نامید برخورد کرد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران دین بهایی را فرقه زاله می نامند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه فجر، آقای غیب پرور گفته که پیروان فرقه زاله دین و مذهب واقعی ندارند و باید جلوی آنها را گرفت. در ماه های اخیر گزارش های متعددی درباره برخورد دستگاه های حکومتی با بهایان استان فارس منتشر شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه ایران تلقی می‌شود، به تازگی گزارشی منتشر کرده درباره تولید و بازرگانی برنج. در این گزارش در مورد پیامدهای افزایش واردات برنج هشدار داده شده. در گفتگوی اقتصادی امروز، همکارم فهیمه خضر حیدری با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به این گزارش پرداخته و نخست این پرسش را مطرح کرده که آیا افزایش واردات برنج به معنای آن است که ایران در عرصه برنج هم مثل گندم از شعار معروف خودکفایی دور شده؟ فریدون خاوند در پاریس.
دستیابی به خودکفایی در زمینه مواد غذایی از آغاز انقلاب اسلامی به این طرف شعار اصلی کشاورزی ایران بوده و هست، منتها امروز معلوم شده که تأمین خودکفایی به هر قیمت کار درستی نیست. هیچ فایده نداره که یک کشور به زور بخواد در تولید و مصرف این یا اون کالای غذایی به اصطلاح خودکفا بشه وقتی منابع لازم مثلا آب رو به اندازه کافی در اختیار نداره. با این حال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشون میده که اگر ایران دانش و انرژی و سرمایه لازم رو به کار میانداخت، میتوانست برنج خودش رو تامین بکنه. به گفته این گزارش، ایران تا دهه 1340 خورشیدی صادر کننده برنج بود، ولی بعد از اون با توجه به عوامل گوناگون ورق برگشت. شهرنشینی زیاد شد، درآمد نفت قدرت خرید و مصرف رو بالا برد، ولی تولید به اون اندازه زیاد نشد و کار به جایی رسید که ایران امروز چهارمین کشور وارد کننده برنج در دنیا هست، بعد از فیلیپین و نیجریه و عربستان سعودی. درجه وابستگی ایران به واردات برنج سال به سال بیشتر شده. در سال 1380 ایران 61% برنج مورد نیازش رو تولید میکرد، حالا فقط چیزی حدود 44% اون رو تأمین میکنه و حدود 1,300,000,000 دلار هم هر سال ارز مصرف میکنه برای خرید برنج از خارج.
خب آقای خاوند، برای کاهش این وابستگی به واردات برنج چه باید کرد؟ آیا مثلا میشه که سطح زیر کشت این محصول رو در ایران افزایش بدن؟
افزایش سطح زیر کشت با مشکل کم آبی در کشور روبرو هست و هستند صاحب نظرانی که میگویند خارج از استانهای شمالی کشور کشت برنج به دلیل کم آبی به صرفه نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشش بیشتر تکیه داره بر افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش ضایعات. در زمینه عملکرد، مثلا چین از هر هکتار 6500 کیلوگرم برنج برداشت میکنه، در حالی که ایران فقط 4000 کیلوگرم. ضایعات هم در تمام مراحل تولید برنج بسیار بالا هست، از بذر تا برداشت و تبدیل.
آقای خاوند، به ضایعات اشاره کردید، چه راهکارهایی وجود داره که ایران بتونه این ضایعات رو کاهش بده و همینطور بازده تولید برنج رو افزایش بده در کشور؟
عوامل زیادی جلوی رشد تولید و بازرگانی برنج رو میگیرند، از جمله اینکه سیاست دولت در زمینه برنج مشخص نیست، هزینه تولید بالا هست، به خصوص از این نظر که قطعات زیر کشت کوچک هستند و این راه رو بر استفاده بهینه از سرمایه گذاری میبنده، بازار برنج از تصدیگری دولت رنج میبره و غیره. و این هم یک واقعیت دردناک دیگر که مرکز پژوهش‌ها بر اون انگشت میگذاره. در ایران 30,000 فارغ التحصیل کشاورزی بیکار هستند و از اونها استفاده نمیشه در خدمت تأمین امنیت غذایی مردم، از جمله افزایش تولید محصولی به اهمیت برنج.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری را می‌شنیدیم با فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاریس. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو فردا و همچنین موضوعات روز دارید، با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبرها باز هم با شما خواهم بود. تا آن زمان با ما بمانید.